أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین شرطی که برای امام جماعت گفته شده این هست که امام جماعت قاعد باشه، مأمومین قائم. این درست نیست. یا امام جماعت مضطجع باشه و مأمومین به شکل قاعد نشسته باشه. حالا مضطجع و مستلقی در یک معناست، اینا رو ما اضافه میکنیم چون دیگه ممکنه بعضی بگن مضطجع مقدمه بر مستلقیه. کسی که مضطجعه مقادیم بدن او رو به قبله هست، اما کسی که مستلقی هست باطن رجلین او به سمت قبله هست. لذا اون که مضطجع اسم گنگ مقدار جلوتره، بهتره، نزدیکتره به اون نماز کامله. حالا اینا چون سید نفرمودن، ما فقط یه اشاره‌ای کردم که بدونیم این بحث ها هم ممکنه مطرح بشه که امام جماعت وضعش خیلی بده، به شکل مستلقی کف رجلینش اینا رو به قبله است، اما مأموم به شکل اضطجاعی پشت سرش اقتدا کرده. حالا اونم عرض میکنم این چیزی که حالا فعلا سید میگن، این چند تا مسئله هست مماثلش هم حالا واردش میشیم. فعلا این نکته ای که سید فرمودن امام جماعت، حالا اینطوری میگیم، دو تا مثال زدن، امام جماعت قاعد باشه، مأموم قائم. مورد دوم، امام جماعت مضطجع باشه، مأموم قاعد باشه. این دو مورد رو سید می‌فرمان جماعت باطل. قاعدتاً ما یه چیز اضافه می‌کنیم به عبارت سید و میگیم اگه امام جماعت مضطجع بود، آن مأموم به جای قاعد قائم بود، قطعا دیگه این نمازش باطله، چون اونجایی که مأموم نشسته است میگن باطل، قطعا اگه مأموم ایستاده باشه بهتره. اما خب تو عبارت نیست، اینا رو دیگه ما میفهمیم از عبارت که وقتی حکم رو حالت پایین تر بطلانه، اونجایی که حکم شدید تر میشه قطعا دیگه باطله. چند تا نکته در فرمایش سید عرض میکنم. یک نکته اینه که در فقه بعضی از بزرگان ما به جای این دو مثالی که سید گفتن اینطوری گفتن، گفتن اعتمام الکامل به ناقص مطلقا. اینم بعض از فقها ها تعبیر کرده. وقتی اعتمام الکامل به ناقص، اهم است از این مورد ها و مورد های دیگه، مثلا آیا کسی که رکوع و سجود رو کاملا انجام میده میتونه اعتمام داشته باشه به امام جماعتی که مومی هست به نسبت الی رکوع و سجود؟ طبق این نظریه نخه نمیشه، چون مأموم نمازش کامله، امام جماعت ناقصه. یا مأموم متوضی هست امام جماعت متیمم هست، باز باید بگیم نمیشه. یا حتی امام جماعت به شکل جبیره وضو میگه، باز باید بگیم نمیشه. طبق این دارم عرض میکنم، والا حالا بعد اشاره میکنم که اینطور نیست. فعلا میخوام عرض کنم بعضی از فقها به جای اینکه مثال بزنن بگن قائم به قاعد نمیتونه اقتدا کنه، نمیدونم قاعد به مستجع نمیتونه اقتدا بکنه، اومدن یه چیز کلی گفتن، گفتن کامل به ناقص. بله بله دیگه، همین هم شامل میشه. نه کوچیک، نه فرمایش آقا به خاطر سجده هست دارن اینو میفرمان. وقتی یه پا نداره تو سجده شش عضوش رو زمینه، یا وضو که میگیره یه مسح پا نداره، ناقصه اینطوری، به خاطر این مشکل. یا یه دست نداره که مثلا تو سجده نمیتونه، یا وضو کامل نمیتونه بگیره. برای همه اینا رو اختلاف فتواست. حالا وقتی رفتیم جلو من 7-8 تا نکته از اینا رو که بگیم خیلی زوایای مسئله برامون روشن میشه. اما اجازه بدید برم جلو، من 7-8 نکته رو چون میدونم خیلی فرمایش ها که حالا دارید تو عبارت ها میاد. فعلا عرض ما اینه که بعضی به جای دو سه تا مثال کلی گفتن. مثلا تو قیام یک کسی استقلال داره، بخواد به کسی اقتدا کنه که اون معتمد به اساس یا جداره، نمیشه طبق این نظریه. اعتمام کامل به ناقص لا یجوز. خب هر شبت که با توجه به این بحث ما فوری میریم سراغ بابی که میگوید متوضی به متیمم میتونه اقتدا بکنه. ما روایات صریح داریم در این قسمت و نمیتونیم خلافش رو بگیم. صریحا میگه میشه. لذا این که بعضی از فقها اومدن به طور مطلق گفتن کامل به ناقص نمیشه و قاعدتا همین بخواد برای مقلدینشون هم بیاد، خب مقلد چی فکر میکنه؟ میگه اگه من متوضی هستم امام جماعت متیممه، نمازم باطله دیگه. در که روایات صریحا میگه درسته. اینه که پس این عبارت رو ما نمیتونیم بگیم، نتیجه این شد به طور مطلق درست نیست این حرف زدن و کاری که سعیت کردن درسته که با مثال رفتن جلو. این یه نکته است. اما تو خود مثال هم باز مناقشه هست. آیا صرف این که مثال میزنم یه کسی یه انگوش نداره، خب سالبه انتفاق موضوع هم وضوش یه مقدار ناقصه و هم تو سجه خب انگشتانش رو زمین نمیگذاره. گرچه اگه یادم باشه انگشتان رو بعضی میگفتن اصلا واجب نیست، بعضی احتیاط واجب میکردن. حالا ما اختلاف رو کار نداریم، اونو که الان باش کار داریم. فرض کنید انگشتان هم واجب باشه رو زمین بگذاریم، حالا مأموم میتونه به امام جماعتی که یه انگشت نداره اقتدا بکنه، یا همین مستقل به معتمد میتونه اقتدا بکنه، یا کسی که انتصاب داره در حال قیام به کسی که خمیده هست میتونه اقتدا بکنه. اینا خیلی مثال داره. اگه بخوایم کلی بگیم به خیلی مشکلات برخورد میکنه. رضا کلی درست نیست به دلیل یعنی یه مورد که ما نقض پیدا کنیم دیگه کافیه که بگیم این قانون درست نیست، و اونی که متوضی به متیمم میتوانه. حالا این متوضی به متیمم هم میتونه، خود اینم روایاتش متعارضه. جالبه که روایاتی که میگه اکثرا میگه میشه، حتی جنوب که آب نداشته تیمم کرده، حضرت میفرمان میتونه امام جماعت باشه، در حد غسل و به گردنش بوده، همون هم حضرت میگن لا بأسن. اما در مقابلش هم دو تا روایته که میگه نمیشه. خب وقتی روایت ها میگه میشه و نمیشه چی میگیم؟ تو این موارد جمع بین روایت ها اینه که مجتهد میگه که جواز صریحه اما من صریح نیست، من ممکنه کراهت باشه. لذا اون دو تا روایت که میگه نمیشه معناش اینه که من دو تا امام جماعت رو میتونم به این آقا اقتدا کنم که متوضیه، منم متوضی هستم. یه امام جماعت هم هست که متیممه. وقتی این طور شد خیلی خوب، اون کراهت داره به این اقتدا کنه که متیممه. مثل اونجایی که نماز قصر و اتمام، اونم همینطوره. اگر من به امام جماعت میخوام اقتدا بکنم که نمازش مثل خود منه، یعنی من قصرست نمازم اونم قصره، اگه هر دومون نمازمون قصره، بهترینه که به همین اقتدا کنم، نرم به یکی اقتدا کنم که نمازش چارکتیه. یا بالعکس اگه من نمازم تمامه، مستحب به کسی اقتدا کنم که اونم تمام هست، اما حالا عکسش هم بود کراهت داره. کراهت در عبادت هم که میدونید به معنای اقل و ثوابنه، نه اینکه وقتی میگیم کراهت داره یعنی این کار ترکش اولاست، برم مثلا فرادا بخونم، نخه، جماعت هنو اولاست. اما جماعت اینطوریه که تو اونجایی که مخیر هستم میرم اون اولا رو انتخاب میکنم، اما اگه مخیر نبودم یه مورد بیشتر نیست دیگه اشکال نداره. الان تو این روایت هایی که میگه میتونی به متیمم اقتدا بکنی، خب میگم این صریحه در جوازه. اگه نماز باطل بود چه امام نمیگفتن میتونی اقتدا بکنی؟ این صریحه، این دیگه نمیشه بگیم حمله بر استحبابش میکنه، این صریحه در جوازه که نماز درسته. اما اون روایتی که میگه نه اقتدار نکن به متیمم، اینو میشه حمله بر کراهتش کنیم به قرینه اون روایات مجوزه. این یک بحثه که حالا ما با روایاتش رو بخونیم. هر شود که تقیه تو چیه؟ نه چیز از عامه اینجا نقل نشده، صریحه در جواز رو داریم. یعنی باب 17 است، باب 17 از ابواب صلات جماعت که خیلی هم روایت دارد که من دو ستش که صریحه است میگم، مراد یک و دو مقدار اجمال توشه تو دلالتش، من به این جهت نمیخونم. اما حدیث 3 باب 17 صحیحه عبدالله ابن بکیره که از اصحاب اجماع هست. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجلون اما قومن و هو جنوبون دیگه با صراحته، اما قومن و هو جنوبون و قد تیمم. این مال امام جماعت. مأمومین چی؟ و هم علا طهوره. خیلی صریحه دیگه. حالا جواب امام، فقال لا بأسه. روایت چهار، دیگه شما اینو نفرمایید دیگه، داره قیاس میکنه با تیمم، اصلا اشکالش همینه. ولی متیمم خود راوی داریم که تیمم طهور در مقابل تیمم میشد وضو. حدیث چهار، عن ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یجنب و لیس معه ماء، آبم نداره، و هو امام القوم، این میتونه با تیمم حالا دیگه اضافهشو من میگم دیگه، اینا تا همینجا سوال رها شده، امام قومه، آبم نداره، قطعا نمیخواد راوی بگه بی تیمم واسه جلو، نه خب با تیمم داره میگه. اما امام جوابشون واضحه، قال نعم یتیمم و یعمهم یعمهم، گفتن این تیمم بکنه دو واسه امام جماعت بشه. حالا یا چهار تا روایته که این دوتاش خیلی صریحه، اما دوتا روایت هم تو همین باب 17 است که با حدیث 6 و 7. حدیث 6 شاید سندش هم راوی حالا حسن ابن محبوب، یک به آخرشه که از اصحاب اجماعه، بهش میگه مصححه. لا یصل المتیمم به قوم متوضعین، اینم امام صادق علیه السلام میفرمان نه این کار رو نکنه، متیمم نماز نخونه به قومی که متوضعین هستن. اون قوم عبارت معلوم نیست کدوم امام جماعتن دار، اما از اینکه متیمم رو مفرد آوردن و اون قوم رو جمع آوردن، متوضعین آوردن، میفهمون قوم متوضعین مأمومن. حدیث 7، عن امیرالمؤمنین علیه السلام، لا یعم صاحب التیمم المتوضعین. خب این روایت ها اش که هم جمع بین اینا اینه که حمله بر کراهتش بکنه. وقتی که حمله بر کراهت کردیم به طریق اولا ذوالجبیره رو میگیم اشکالی ندارد، امام جماعت وضوع جبیره ای باشه، مأمومین وضوع کامل، اینم میگیم اشکالی نداره، چون اسوا و حالا تیممه، تیممش امام فرمودن اشکالی نداره. مسئله که یه مقدار سخت هست بیانش، این رو نمیدونم چطوری مطرح بکنم چون خیلی دقت هم باید بکنیم و حاجه هم اشاره کردن وارد این بحث بشیم، و اون اینه که امام جماعت و مأموم اگر مثل یکدیگر بودن، هر دو قاعدن نماز میخونن، هر دو قائمن تو تخت بیمارستان، هر دو مستلقیان هستن، تختشون هم کنار هم اقتدا میخوان به هم بکنن، آیا میشود یا نه؟ یه روایت داریم از عمل نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، امام باقر علیه السلام نقل میکنن، سندش هم از جازمات صدوقه، اصطلاح رجالی اینه که وقتی شیخ صدور رضوان الله تعالی علیه به جای اینکه سند و ذکر بکنن میگن قال ابو جعفر علیه السلام. عالم وقتی اینطور سخن میگه یعنی من دیگه تمام جوانبشو سنجیده ام. و شخصیتی مثل شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که میشناسیم فوق اصحاب اجماع هستن، اینا دیگه از مجتهدین هستن که تمام موانی فقه و اصول و رجال اینا دستشون بوده. لذا تو سندش دیگه ما شکی نداریم که شیخی رو ملاحظه کرده. خب قال ابو جعفر علیه السلام که یک بار پیامبر نماز نشسته خوندن اصحابشون ایستاده، تو بعض احادیث دیگه داره یه بار پیامبر از عصر رو زمین افتاده بودن و حالا چطور شده بود نمیدونم، بعد بدنشون بخشیش شکسته شده بود و نمیتونستن ایستاده بخونن، نشسته خوندن. حالا اون داره که یه جاشو داره در خانهشون نماز خوندن، نمیدونم آیا همون نمازیست که حالا اینجا شیخ صدوق هم میگن که یخت بعید هست تو خونهشون اصحاب نمیرفتن اقتدا بکن. احتمالا این دو تا نمازیست، یه نماز یه بار دیگه بودیست تو خونه نماز خوندن، یه بارم در مسجد نشسته ممکنه حالشون خوب نبوده مریض بودن. ایناش با ما کاری نداره، فعلا این روایت واضحه، این روایت کاری به اصل با اینجا نداره. اما سه تا روایتی که حالا دیگه خودتون مراجعه کنید، من خب همینه دلات شما همینه حدیث یک باب 25 از همین ارباب صلات جماعت جلد 5 صفحه 415. این روایت اینه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلا به اصحابه جالسن فلما فرغ قال لا یؤمن احدكم بعدی جالسن. این روایته، این روایت چند تا چیز رو باید بهش توجه بکنیم، زود نمیشه. ظاهرش البته همینه که همون دیگه بعد از من کسی این کارو نکنه، یعنی از خصوصیات منه. یک نکته اینه که آیا میشه اینو حمله بر کراهتش بکنیم؟ اتفاقا صاحب وسائل باب رو باب کراهت عنوان کرده، این خیلی جالبه. خود وسائل ایشان میگن باب و کراهت امامت المقید للمطلقین و هم تو دوسته تا چیزی هم میگه. خلاصه آیا میشه حمله بر کراهت بکنی؟ این یه احتماله که بعض این کارو کردن، شخصیت های بزرگ هم هستن. جوابش اینه که با این نون ثقیله‌ای که توش اومده تناسب نداره، از نهی مؤکد میکنن، برای همینه که چیز دیگه نیاد تو ذهن ما. نکته دوم اینه که میشه بگیم که اینجا پیامبر نشسته خوندن، مأمومین هم نشسته خوندن که فرمایش آقا باشه. بگیم که امام جماعت مطلقا نمیتونه نشسته نماز کنه، اصلا امام جماعت نشسته نمازش جماعتی باطله. و ان کانو جالسین، گرچه مأمومین مثل او باشن. میشه دینو گو دلیلمون هم همین روایت باشه. میدید عبارت پیامبرم مطلقه، نگفتن مأمومین ایستاده به من اقتدا کردن یا نشسته، کاری به مأمومین نداشتن. گفتن امام جماعت جالسی بعد از من حق ندارد دیگه بیست. لا یؤمن احدکم بعدی جالسن، کاری به مأمومین ندارن. ولیکن از نظر فوت و فن اجتهادی این نوع استفاده کردن از حدیث اشتباهه. چرا؟ اطلاق در جایی است که قدر متیقن و انصراف توش نباشه، و اینجا انصرافش به چیه؟ به اینه که مأمومین ایستاده میخوندن. نمیشه بگیم همه مریض بودن و همه شکسته پا بودند و این خیلی بعید هستند. امروز هم اتفاق نمی افته برای خود من و شما که یه بار مثلا امام جهاد نشسته باشه مأمومین هم 5 تا 10 تا همه نشسته بخونه. بله این ولو تو روایت نیست، تو روایت نیامده که مأمومین ایستاده بودن. ظاهر حدیث رو بعضی گرفتن ها، میگن پیغمبر فرمودن امام جماعت جالسی بعد از من حق ندارد، لذا گفتن کلام پیغمبر اطلاق داره، شامل همون جایی میشه که مأمومین ایستاده بخونن یا مثل امام جماعت اونا هم نشسته باشن. پیغمبر کار به مأمومین نداشتن، امامو گفتن نباید باشه. این ظاهر روایت همینه، اما بلافاصله میگیم نه، روایت اطلاق نداره، به خصوص اینکه قرینه مورد، قرینه مورد یعنی همون مورد که بیان من نماز خوندن، ما میگیم بعید است اینطوری بود. به عبارت دیگر مورد اطلاق نداره، نمیتونیم بگیم اون نماز ظهری که بیان بعد جالسن خوندن هم مأمومین همشون ایستاده بودن، هم مأمومین همشون نشسته بودن. میشه اینو گفت؟ این که نیست که. مورد دیگه اطلاق نداره، مورد یه مصداق جزئی است. مصداق جزئی یا باید بگیم مأمومین ایستاده بودن پشت سر پیامبر یا نشسته بودن. بلافاصله میگیم نشستش بعیده، اصلا اتفاق نمیفته، هم میکنیم بر غالب. پس میشه مأمومین ایستاده پیامبر نشسته، نماز تمام شده، فهمدن بعد از من دیگه این کارو کسی دیگه نکنه. این از خصوصیات من بود. از شود که با توجه به اینها، حالا ما یکی دو تا روایت دیگه هم هست، ببینید روایت هایی هم داریم که اجازه نمیده امام جماعت نمازش ناقص باشه، به خصوص اینکه مثلا زندانی باشه نسبت به آزاد، اون آزاده بخواد اقتدا کنه به این. حالا چطوری هم هست، اینا به دو سبک ممکنه در ذهن ما بیاد، یا اینه که تو خود زندان مثلا زندانبانی که اون دیگه زندانی نیست که، داره نگهبانی میده، اما مثلا یه عالم دین اونجا تو زندان میاد و میشه پشتشو اقتدا کنه. میگن نمیشه. یا صورت دیگه اینه که اینو روایت داریم که روزهای جمعه زندانیا رو دست بسته می‌بردن تو نماز جمعه شرکتشون می‌دادن، به خاطر اهمیت نماز جمعه. این کار حاکم اسلامی است که مثلا تو شهر این کارو بکنه، زندانیایی که هستن همه رو اینا رو به صفحشون میکشن و بیارنشون صفحه نماز جمعه که خطبه های نماز جمعه که تقوا بهش دستور داده میشه اینا رو بشنون و دست از گناهشون بردارن، کار خلاف نکنن. حالا تا اینا رو میگیم نه، یا تو ذهنت این که چرا امروز این کار نمی کنن، خب شرایط خیلی سخته الان بخوان کار رو بکنن، ممکنه به طبعات دیگه کشته بشه و اینا اصلا فرار بکنن و بعد میگه کی فرارشون داد. اما قدیم اینطور نبوده. قدیم یا مثلا تعداد زندانی هم چی؟ خب میگم باید توی شرایط هم اطمینان باشه هم تعدادشون خیلی نباشه که به اصل و حرج کشی نشه. ول کنید حالا این بحثایه مثال میگم ذهنتون مسائل جنبی نیاد. روایت این که مأمومین نمازشون کامل باشه اما امام جهاد ناقص، این روایت یک باب 22 روایت سکونی هست از امام صادق علیه السلام که با صراحت حضرت میگن نمیشه، از جدشون نقل میکنن. امیرالمومنین قال امیرالمومنین علیه السلام لا یعم المقید المطلقین ولا صاحب الفلج الاصحاء. که صحیحه یعنی فلج نیست. ولا صاحب التیمم المتوضعین. حدیث دو و سهش هم مشابه همینه، عبارتش فرق میکنه اما اونم تو همینا توش یکی یکی اینا رو تو دو و سه اومده. خب ما سه تا جمله اینجا داریم، یکی مقید، یکی فلج، یکی متیمم. از این سه تا اون سومیش که متیمم است رو الان از روایاتش رو خوندیم که عرض کردم تو باب 17 حدود 6-7 روایته، حالا 7 روایته که از این 7 روایت 4-5 تاش میگه میشه امام جهاد متیمم باشه و دو تا شکل میگه نمیشه. ما اونجا جمع کردیم و تو جمعش گفتیم که با صراحت میگه میشه و منطقه علا کراهتن به معنا اقل ثوابه. وقتی اینطور شد این روایت که الان خوندیم سه تا جیره میگه نمیشه که یکیش اون سومیه ما فهمیدیم که کراهته به معنی بطلان نیست. خب یه مقدار دلالت روایت توش خدشه وارد میشه، روایت به تنها نباید نگاه بکنیم. وقتی با بابهای دیگه میذاریم کنار هم میبینیم که امام جهاد که میتوند متیمم باشه، پس چرا تو این روایت که الان خوندیم سه تا امام جماعت ناقص رو میگه نمیشه که یکیش همین متیممه. لذا یه مقدار چی میشه؟ دلالت رو از توش خدشه وارد میشه. من احتمال میدم صاحب وسائل که میگن عنوان باب آوردن گفتن کراهت داره امام جماعت این ناقص باشه به خاطر همین تعارضها بوده، حرفی نمیزنن ایشونو، من احتمالشو میدم. آیت الله العظمى حکیم رضوان الله تعالی علیه این نکته رو بیان نکردن، نکته که چرا ایشون گفتن کراهت. ایشون میفرمان من احتمال میدم کراهتی که صاحب وسائل گفتن این بوده که میخواستن یه مقدار بیارن پایین تر از نظر سند و گفتن این نصوص سندش قوی نیست و یه مقدار دلالش از حرمت میارن تو کراهت. تو کراهت میدونید که تسامح در عدله سننه، گفتن حالا که سندش قوی نیست ما چکار میکنیم؟ میگم کراهت داره. کراهت کسی دیگه به ما ایراد نمیگیره که چرا سندشو بررسی نکردی. اما اگه بخوام بگیم جایز نیست و نماز و جماعت باطله با سند قوی باشه، ایشون این احتمال رو دادن، اما من احتمال خودم رو بالا قوی تر میبینم، چون باب های قبلیش حتی یک فاصله داره این باب 17 است، اون باب 22 یک فاصله داره. این باب ها رو اگه بذارید کنارم به این نتیجه میرسیم که تو باب 17 میگه متیمم میتونه امام جماعت بشه، تو 22 گفته متیمم نمیشه. وقت جالبه که تو همون باب 17 همین روایت باب 22 اونجا اومده. یعنی اینا فکر نکنید حالا اون دو تا روایت که تو باب 17 بود یه چی اضافه ای باشه، نه، همین روایت 22 رو صاحب وسائل اونجا هم آورده، منتها گاهی روایت کامل تر گفته. با توجه به این بحث یه مقدار انسان میبینه بحث واضح نیست. فی نفس شیعون حقیقتا خیلی باید بگم اشیاءون خیلی مشکل پیدا کردیم تو دلالت روایت ها. لذا چی بگیم؟ آیت العظما حکیم رضوان الله تعالی علیه یه اصلی رو ایشون درست کردن، نه اینجا، از یه ما دو ما پیش بحثای قبل، و اون اینه که میگن اصل در موارد مشکوک بطلانه. هر جا شک کردی اصل عدم جوازه. این اصل از نظر اجتهادی درست نیست. من یه بار قبل از تعطیلات خدمت شد تو ذهنم گفتم، یعنی از نظر اصولی اصل تو مواردی که اینطوریه نمیتونه بگیم اصل بطلانه. چرا؟ فرمایش ایشون عبارتون اخراس، اگه بخوام با فوت و فن اصولی حرف بزنیم ایشون با قاعده اشتغال دارن میرن جلو، اسمشو نمیارن اما همینه. قاعده اشتغال هم همینه که وقتی شخص فرض کنید ایستاده از امام جاد نشسته اقتدا میکنه، خب میگه من امروز ظهر اشتغال ذمه داشتم به نماز، بعد از اتمام نماز شک داره که آیا این نماز که خونده برایت ذمه حاصل شد یا نه. خب نخه، اصل عدمش اشتغال یقینی یقتزل برایت یقینیه، پس باید به امام جماعت اقتدا کنه که اونم ایستاده باشه نمازش کامل باشه. این فرمایش ایشون این میشه. اگه چیز دیگه دارن من نمیدونم، شما هم بشینید فکر کنید، ممکنه یه بیان زیباتر از این باشه، اما اگه این باشه از نظر اصولی فوری رد میشه. و اونی که در دوران بین اقل و اکثر چه ارتباطی و چه استقلالی، تو اصول میگیم که اون حمله بر اقل یقینی میکنیم و اکثر مشکوک اصل براءت جاری میکنیم، پس نماز صحیح است تعبدن. این چیزی که ما تو اصول بارها ازش استفاده کردیم اینجا هم میکنه. لذا آیت العظما حکیم خودشونو بلافاصله با اون اصل راحت میکنن، فوری جا مسئله رو میدن که بالاخره قائم به قائد میتونه دخدا بکنه، قائد به مستلقی چی؟ ایشون میگن نمیشه با همون اصلی که میرن جلو. خب جوابش اینه که اگه اصل دلیلتونه که خب نمیشه، چون اصل شما دارید اشتغال رو جاری میکنید، در حالی که اصولین هیچ کس قاعد اشتغال رو تو این جاری نمیکنه، هیچ کس. میگن قبل از شیخ اعظم تو دوران بین اقل و اکثر ارتباطی، نه استقلالی، تو دوران بین اقل و اکثر ارتباطی میگوین اصولین اونجا قالب اشتغال بودن، اما تو این 200 سال اخیر نه، همه اصولین. مثلا من نمیدونم که نمازی که 20 جزء است 21مش هم جزء نماز یا نه. یعنی نمازی اقل اکثر ارتباطیه. اگه شک کردم که مثلا سوره جزء نماز یا نه، طبق نظر آی حکیم باید چی بگیم؟ اشتغال رو جاری کنیم، بگم باید احتیاط بکنه بخونه سوره رو، داره که همه اصولی این قبول ندارن. من فکر کنم حتی آی حکیم هم اگه به اصول برگردن قاعدتا باید همینه بگن، خلاف اصولی نمیتونن حرف بزنن که. و اصول اینه، میگه من شک دارم تو اینکه سوره من بهش تکلیف دارم یا نه، اصل عدم توش جاری میکنم، پس اقل یقینی برای من واجبه. اون اکثر مشکوکه، وقتی مشکوک است اصل برات جاری میکنم، به دنبال برات تعبدن میگم نمازم صحیحه، نه وجدانن، وجدانن شک دارم و برای میدونم شک دارم، اما تعبد دارم. تعبد من چیه؟ رفعم آلا یعلمون. خود امام صادق علیه السلام گفتن چی که نمیدونید واجب نیست برات. لذا من باید به دلیل مراجعه کنم، اصل وجوبش از کجا من درست بکنم که بگم سوره برای من واجبه. خب شک دارم، وقتی شک دارم وجوب نیست، وقتی وجوب نبود یعنی نماز بدون سوره. و همچنین اعضای مشکوکه یه دیگه، در صورت اینجا ما یه اشکال اینطوری پیدا میکنه. از این اشکالات که رد شیم بریم بریم نظر مراجع اینجا چی هست. اینم خلاصه این که میگن فن نفس اشیاءون. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشو میفرمان که عرض شد که کسی که امام جماعت است و معذور هست، بخواد امام جماعت باشد برای مأمومینی که یا مثل او معذورن یا رتبشون متأخر از او هست. مثلا امام جماعت نشسته است، مأمومین مستجع یا مستلقی، اینا میگن لهو وجهون، وجهی میتونیم براش درست بکنیم که این نمازش درست، به خاطر عدم و دلیل شد میرن جلو، میگن دلیل برای بطلان پیدا نکرده. خب ما تو مورد جالس و قائم اینو به ذهن میرسد ایراد هست، کسی که نشسته باشد امام جماعت، مأمومین ایستاده باشند، یا بدتر از این امام جماعت خوابیده باشه، مستلقی باشه، مستجر باشه، مأمومین ایستاده باشه، اینو باید ایراد بش بگیریم، حداقل یه دلیلم پیدا نکردیم احتیاط واجب بکنیم که این نباشه. و اما نسبت به مثل خودش، یعنی هر دو نشسته باشن، هر دو خوابیده باشن، ما دلیلی پیدا نکردیم. حضرت امام چیزی نمیگن. آیت لازم و خویی ایشون میفرمان فیه اشکالان بل من اون، مورد مثل هر دو تو بیمارستان گفتم مثلا یه هر دو تو رو تخوابیدن، آیا میشه یا نه؟ هر شد ما هم هیچ دلیلی پیدا نکردیم تو مثلش، مگر اون روایت که پیامبر نشسته خوندن، بعضی گفتن که مأمومین هم همه نشسته، حتی به این لفظ به این سراد نمیگن، میگن اطلاق داره آی روایت، که ما گفتیم روایت اطلاق نداره، اما اونایی که میگن اطلاق داره گفتن اگه پیامبر نشسته خوندن مأموم هم نشسته، بعد پیامبر گفتن بعد از من دیگه کسی این کار رو نکنه. اگر روایت رو بتونید بهش عمل بکنید، فرماشات و لزوم خویی درست، اما ظاهرن اینطور نیست، به خصوص اینکه مورد یعنی اون روزی که پیامبر نشسته خوندن، که دیگه نمیشه بگیم که مأمومین هم تمامشون ایستاده خوندن هم تمامشون نشسته، اطلاق معنیش اینه دیگه، یعنی همه ایستاده یه بار همه نشسته، مورد همیشه جزئیه. لذا یا باید بگید همه ایستاده بودن، یا حتی بگید بخشی ایستاده بخشی نشست، بازم پیغمبر گفتن بعد از من این کار رو نکنی. خب بعد از من این کار نکنی نسبت به اونه که ایستادن انصراف به او داره، یعنی نمازای همه درست بوده، پیغمبر حالشون خوب نبوده که تو روایت میگه پیغمبر نشسته خوندن نماز، اما مأمومین نمیگه نشسته خوندن. لذا باید بگیم اقوا صحت است، چون هیچ دلیلی برای منعش پیدا نکردیم. آخرین عرضمونم راجبه کسیست که تحسین قرائت نمیتونه بکنه، راجبه این کسی که امام جماعت نمیتونه خوب ادا بکنه الفاظه، حالا یا غلط میخونه یا یه حرفی رو از مخرجش ادا نمیکنه یا جا به جا میگه، نه فه رو په میگه، مثل اهل جرقوی لهجهشون گاهی اینطوری هست که فه رو په میگن په رو فه میگن. حالا یه کسی لحنش تو نماز اینطوریه، ولو ولو اون که میگه لحجه من اینه، میگن نمیشه بهش اقتدا کرد که یه لحن خاصی داره که او رو اه میگه. مثلا بعضیا لحنشون اینطوریه که دقیقا او نمیگه اه میگه. مثلا حالا یا حال اگر کسی قرائتش صحیح نیست ولو لحن اوست یا ولو معذوره، یعنی نمیتونه غیر این بگه، مثلا دندوناش ریخته شده به هر شکلی، معذوره، ولو معذور است برای خودش نماز درسته، عذر مجوز صحت نماز خودشه، اما مجوز صحت اقتدای مأمومین نیست. دلیلمون هم اجماعه، این دیگه ما زیاد بحثی نداریم، اگه دلیل روایت بود دوره میافتادیم تو دلالت ها و سند ها و ببینیم چیه. اما اجماع داریم، اجماع داریم باطله، این اجماع کاشف از نسل معتبریست که لم یصل الینا. اما من به ذهنم یه جمله میرسه، ببینید شما چی میگید، من به ذهنم میرسه میتونیم به روایات زمان امام للقراءت المعموم تمسک بکنیم. یادتونه میگفتیم روایتی داریم که میگفت امام زامن قراءت معموم است نه زامن نماز معموم، نمازشو نه معموم باید بخونه، اما امام زامن قراءتی که دیگه معموم لازم نیست بخونه. به اعتقاد من اون روایت ها میگوید امام جامع زامنه، یعنی زامنه دو چیزه، یک زامنه اصل قرائت، یعنی امام جامع بخونه، دوم زامنه صحت قرائت، به طوری که اگه امام جامع یا نخونه یا بخونه دو باطل بخونه، در هر دو صورت از گردن مأمون ساقط نیست. اینا رو بحثشو کردیم قبلا، اما الان اینجا به درد ما میخوره دوره، و بعضی مراجع میگن دلیل هیچی نداریم، از جمله آیت العظمه حکیم دیگران میگن روایت هیچی نداریم برای بحث اینجا، اما اجماع کافیه. آیا میتونیم اون روایت ها رو بیاریم بشه اینجا؟ اینو روش تعمل بکنیم. به اعتقاد من میشه بگیم اون روایت هایی که میگه امام جان زامنه قرائت مأموم است، یعنی ضامن هم اتیان و هم صحت، و صحت شامل بحث ما میشه.
من بودم
و حالا از این بحث نرید بیرون، فعلا اینا حلش بکنید، اینو خیلی بحث مهمیه. آقا این که میگن دلیل نداریم، که انهو میخوان بگن اوزه وقت زمان قرائت فقط ضامنه خوندن قرائت، اما از راجب صحت صحیح بخونه یا باطل بخونه میگن روایت نداره، اما اجماع میگه اگه باطل بود مأموم نمیتونه اقتدا بکنه. فرق یه نمی کنه رکوع سجود تشهد، دیگه اونش تفاوتی نمی کنه، اما کلن اگه یقین داره نماز امام باطله، اونو باید بگیم که مثلا ادامهشو نمیتونه اختیارالا شما میفرمان تو رکوع سجود. خب رکوع سجود رکعت اول اگه باشه دیگه باید مأمون از اونجا به وجه فرادا بکنه، یعنی رکعت دوم نمیتونه قرائت نخونه، دیگه باید فرادا بخونه که خودش بخونه، چون یقین داره امام جان نمازش باطله. حالا اون بحث سو نیاریدش اینجا، الان بحث قرائت رو بله اون زامن نیست، یعنی مأمون باید بخونه. ولو امام ذکر رکوع و سجود میگه، مأموم هم باید بخونه. امام جان تشهد میخونه، مأموم هم باید بخونه. تسلات اربعه میخونه، مأموم هم باید بخونه. فقط تنها چیزی که اسقاط میکنه تکلیف و قرائته. این روایت ها این بود. الان میخوام از اون روایت ها استفاده بالاتری بکنیم و بگیم ضامن صحت هم هست، به طوری که اگه مأموم یقین داره امام جان حمد و سورش باطله، نمیتونه اکتفا بکنه به اون. وقت نتیجه همین بحث امروز ما میشه که دیگه ما نگیم که دلیل نداریم، به اجماع فقط تمسک میکنیم. نه، دلیل همون روایت هاست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.